این بهانه و در این فرصت درباره ابعاد مختلف انرژی هسته‌ای صحبت بکنیم که امروز هم ما در برنامه گفتاورد رادیو تهران به یکی از موضوعات مربوط به این مسئله انرژی هسته‌ای خواهیم پرداخت. مهمان گرامی و ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و در رادیو تهران حضور پیدا کردند. جناب آقای دکتر محمود رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر آقامیری، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوتی که داشتید.
باید شاید قبل از هر کس به حضرت عالی که مرتبه استاد تمامی در واقع علوم هسته‌ای رو هم دارید و همکاران عزیزتون تبریک بگیم روز انرژی هسته‌ای رو و آرزوی توفیق و سربلندی بیشتر برای همه دانشمندان هسته‌ای کشورمون داشته باشیم.
من تبریک عرض میکنم، من هم خدمت مردم عزیز ایران، چون مقاومت و ایستادگی مردم مسیر رو برای همه هموار کرده که تا اینجا، و الا خب این فشارها میتونست تاثیرگذار باشه و مردم تغییراتی رو در خلاصه شرایط بدن، اما مقاومت مردم، ایستادگی مردم، شهادت همکاران ما مثل شهید شهریاری، شهید علی محمدی، اساتید جوانمون مثل آقای احمدی روشن، رضای نژاد، همه اینها دست به دست هم داده تا امروز ما در این جایگاه باشیم. من این روز رو خدمت شهدا، خانواده شهدای هسته‌ای، همکارانمون در دانشگاه‌های مختلف و همه مردم ایران تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای دکتر آقامیری، ما در حوزه انرژی هسته یعنی کشورمون ایران عزیز هم دستاوردهای زیادی داشته، یعنی پیشرفت‌های زیادی داشته، که یعنی یه بخشی هم سوال من این استش که جناب عالی یه مقدار به زبان ساده توضیح بفرمایید که در واقع این دستاوردها چه بوده در حوزه علم هسته‌ای، در واقع انرژی هسته‌ای، و هم در این حال هزینه‌های زیادی هم کشور برای به دست آوردن این دستاوردها متحمل شده، هم از مواردی که حالا فرمودید، هزینه‌های انسانی که غیر قابل جبران هست، ما شهدایی رو در این حوزه تقدیم کردیم، و البته هزینه‌های مادی و سیاسی و اینها که به هر صورت این ماجراهای چند سال اخیر که ابعاد خیلی سیاسی هم پیدا کرده بیشتر از جانب غربی‌ها به بهانه انرژی هسته‌ای است. حالا این رو کلمه بهانه هم من تأکید دارم، اما سوال محوری این استش که متاسفانه یه بخشش خود رسانه مقصره، البته بگم یه بخشش هم بقیه دستگاه ها، ما هنوز نتونستیم آنچنان که شایسته هست افکار عمومی رو نسبت به این مسئله آگاه و اقناع بکنیم، یعنی افکار عمومی به این نتیجه برسه که ما یه چیز ارزشمندی به دست آوردیم، هر به دست آوردن هر چیز ارزشمندی هزینه هایی هم داره. هنوز کسانی شک و شبهه میکنن، میگن آقا مثلا ما برای چی باید انقدر برای انرژی هسته‌ای هزینه بدیم، اصلا ما انرژی هسته‌ای رو نخواستیم. برخی از افراد هم میبینید دیگه در تریبون های عمومی هم این حرف رو میزنن، حتی برخی از افرادی که جایگاه مرجعیت اجتماعی دارن در دانشگاه ها و اینها این صحبت ها رو میکنن. حالا فارغ از انگیزه های سیاسی و اینها که موضوع اصلا ما نیست، جناب عالی به عنوان استاد انرژی هسته‌ای و کسی که با مسئله کاملا زندگی کردید، به این سوال پاسخ بدید که ما الان در کجا هستیم و این چه ارزشی برای ما داره که بابتش این همه باید هزینه دادیم و بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال خوبیه. تو این روزی که روز انرژی هسته‌ای هست، اهمیت این کار رو من دو سه زاویه بهش نگاه میکنم. ببینید، از سال 1945 که امریکایی‌ها هیروشیما و ناکازاکی رو با بمب اتم بمبارون کردن، متوجه عظمت یک قدرتی شدن که فکر میکردن، منطور نمیدونستن به این حجم هست که مثلا یه شهر مثل هیروشیما رو یا بخش مهمی از ناکازاکی رو در طی یک حرکت کوچیک با یک بمب بتونن منفجر بکنن. به خاطر همین شروع کنترل این رو برای خودشون فقط گذاشتن، یعنی هر کس به هر قیمتی از هر مسیری میخواست وارد بحث هسته‌ای بشه، نه برای خاطر جنگ، حتی به خاطر فضای صلح دوستانه، اینا شروع کردن مقاومت کردن، الا اون کسانی که خودشون میخواستن بهش بدن.
بله.
مثل الان رژیم صهیونیستی، مثل بعضی کشوری مثل هند که دادن برای اینکه بتونن چین رو کنترل بکنن، پاکستان برای اینکه بتونن شوروی رو کنترل، شوروی سابق رو کنترل بکنن. یعنی اینطور نبود که این کشورام خودشون راحت برن، و ایران هم قبل از انقلاب تو برنامه بود که جزو کشورهای هسته‌ای بشه. این صحبت که من میکنم بحث بمب اتم رو نمیکنم، بحث هسته‌ای شدن رو میکنم.
دانش هسته‌ای
چون خود دانش هسته‌ای و تسلط به دانش هستی و داشتن ابزار خودش بازدارنده است، صرف نظر از این که ما اصلا یک کشوری بمب داشته باشه یا نداشته باشه. یک کشوری که راکتور داره به همون میزان قدرت داره که میتونه قدرت‌های دیگه هم داشته باشه. به خاطر همین هر جا که این با این کشورهای با اون تو ام پی تی رو وقتی نوشتن، 5 کشور رو مستثنا کردن، گفتن امریکا، شوروی سابق، چین، فرانسه و انگلیس، اینا مستثنا هستن، هیچ کس دیگه نمیتونه به این سمت نزدیک بشه. و ایران قرار بود یکی از کشورهایی باشه که با کمک اینها بتونه کشور هسته‌ای باشه. به خاطر همین قرارداد 4 تا راکتور زمان شاه می‌بندن، اما بعد از انقلاب کلا متوقف کردن. از این لحاظ اهمیت داشت که ایران از سال 1992-93 خودش تصمیم گرفت تو این زمینه وارد شه، و از همون زمان تقریبا تمام راه‌ها و درها رو از نظر علمی برای ایران بستن که ایران نزدیک این بخش نشه. تمام طراحی‌ها و مسیری که ایران دنبال کرده توسط خودش بوده،
یعنی 30 سال قبل.
بله. 1991 و 1992.
بله.
دیگه جدی شد ایران.
بله.
از 1367 خودمون شروع کرد، اما 1991-92 دیگه برنامه ریزی شده بود برای اینکه ما بتونیم خدمات سرچیانه رو از انرژی هسته‌ای داشته باشیم، یعنی انرژی اتمی مأموریت پیدا کرد، افراد این کار رو انجام بدن. و از همون روز هم شروع کردن ممنوع کردن فعالیت کلیه افراد تو کلیه دانشگاه‌های جهان در ارتباط با انرژی هسته‌ای. ایرانی‌ها و 4 کشور، ایران، عراق، کره شمالی و اون زمان فکر می‌کنم سودان بود. خب ایران خودش که تصمیم گرفت شروع کرد اقدام کردن، و افراد تقریبا یک تلاش چندگانه رو انجام دادن تا بتونن امروز که من در خدمت شما هستم از نظر نیروی انسانی ایران در حد مطلوب قرار داره. یعنی تربیت نیروی انسانی مهندس متخصص هسته‌ای که میتونه تجهیزات هسته‌ای رو رام بکنه، حرکت بده و استفاده بکنه
بدون نیاز به کارشناس غیر ایرانی.
بله.
یعنی واقعا الان تأسیسات هسته‌ای ما که این همه
تو اصفهان تأسیسات هسته‌ای کلن داره توسط ایرانی ها. یعنی سوخت کلیه بخش‌های مختلف چرخه سوخت هسته‌ای ایران توسط خود ایرانی ها داره مدیریت میشه، کنترل میشه، یعنی از معدن، کیک زرد، غنی‌سازی، بعد نمیدونم تولید سوخت، تولید قرص سوخت و اورانیوم فلزی، هم تا بیا تا پسمانداری، همش توسط ایرانی ها هست. این در جایی که فقط 2 یا 3 کشور این توان رو دارن که کلیه چرخ سوخت خودشون مدیریت کنن.
بله.
کشور دیگه این رو ندارن. از نظر تجهیزات مورد نیاز ایران تقریبا رو پای خودش ایستاده تو این 30 سال. از نظر بکارگیری این تجهیزات که مهمتر از خود تجهیزات هست، قایقات یه ماشین رو به کسی بدن، مدیریت خود ماشین و هدایتش از خود ماشین مهمتر میشه، ایران داره خودش این توان رو داره.
اون چیزی که بهش میگه فناوری.
تو بحث تولید نیازهای پزشکی مثل رادیوایزوتوپ‌های مورد نیاز پزشکی امروز 100% ایران خودکفا نیست، اما قدرت گسترشش خیلی بالاست، یعنی قدرت رشد خیلی بالا هستش، و تو بخش های مثل تابش گاما، استفاده تو کشاورزی، استفاده تو صنعت، دیگه اصلا حالت عادی داره عمل میکنه، یعنی بخش های مختلف دارن کار میکنن. این از یه زاویه است، یعنی ایران خودش به اینجا رسیده، و امروز ایران در مرز ببینید این جمله رو من دوباره تاکید میکنم، میگم بازدارنده نه بازدارنده سلاحی.
بله بله،
ایران از نظر قدرت هستی در مرد بازدارندگی، یعنی کسی نمیتونه با ایران شوخی بکنه. ببینید این مثل اینه که شما قدرت کار رو دارید اما قرار نیست از شهری گفتن شما حق ندارید وارد این بحث بشید. این یک نکته است. نکته دوم اینه که
مثل شاید یه مثال ساده شای دکتر، مثل یه خودروی میمونه که شما میفرمید این خودرو امکان سرعت 220 کیلومتر در ساعت رو داره،
حالا
اما من با 120 بیشتر نمیرم.
120 اصلا ما میخوام طبق قانون
قانون بریم. بله بله.
مسیر رو ایران یه مسیر تو بحث سرچیانه، یعنی تو بخش کشاورزی پزشکی که مهمه، هم تو بخش تشخیص هم تو بخش درمان. تو بخش تشخیص رادیوایزوتوپ یک زمانی حدود فکر کنم 12 13 سال پیش بود که یه دفعه اینا گفتن آقا به ایران تکنسیوم 99 که تو تاب مرکز گاما کامرا استفاده میشه و مرکز اسکن های گاما استفاده میشه به ایران ندادن. ایران امروز خودش داره کار رو انجام میده و حتی قدرت صادرات پیدا کرده و بخشی از این دست الان شاید نزدیک به 15 گروه جزاشون تحقیقاتشون به نتیجه رسیده تو تولید رادیوایزوتوپ های مورد نیاز بخش های مختلف پزشکی برای کبد، برای تیروئید، برای کجا کجا دارن استفاده میکنن. عرض کردم 100% من نمیتونم بگم
بله بله.
چیزی ولی در حد رفع نیاز کشور داره انجام میشه. این خیلی مهمه که ایران خودش تصمیم گرفت و خودش تلاش کرد و علارغم همه محدودیت هایی که برای مردم ما قائل شدن ایران الان در این جایگاه قرار گرفته. ببینید لیبی یه زمانی به این سمت داشت میرفت، حتی اومدن آچارشون هم جمع کردن که تو کشتی فرستادن جایی.
بله.
عراق رو همینطور این کار کردن، اوکراین رو این کار کردن. اوکراین میتونست اون روز بگه من راکتور هستیم که مشکلی نیست ره، ولی اومدن حتی در اون قسمت ها محدودیت ایجاد کردن.
اینا با روی کرده در انحصار نگه داشتن علم هستی،
تکنولوژی هستی و فناوری هستی هست. در این قسمت کارهایی که الان داره انجام میشه، ایران الان در مرز در راکتورهای کوچیک و اینا که طراحیش خیلی براش آسون هست، در ساخت آسون هست. گاهی اوقات سوال میشه که خب پس چرا ما میریم سراغ کشورهای دیگه وقتی میخوایم شما اگه توان طراحی راکتور رو دارید در بوشهر در کجا، چرا مثلا دائما دارید اصرار میکنید که فلان کشور بیاد؟ ببینید این هر وسی هر راکتوری که میخواد استفاده بشه باید مراحلی رو طی بکنه تا به قول معروف اجازه بهره برداری یا لایسنس بهش بدن. شما تا اون مسیر نرید و ایمنی های مختلف رو تست نکنید نمیدونید خودتون فردا صبح یه راکتور بسازید.
بله.
شاید مسیر چیز هست، ولی ایران تو راکتورهای تحقیقاتی الان قدرت چیزشو داره و خودش هم میتونه این کار رو انجام بده. یه نکته، یه مثال هم میخوام برای مردم بزنم. امروز این ایامی که گذشت قضیه اوکراین رو همه باش آشنا هست.
بله.
یکی از نگرانی های کل اروپا اینه که هر آن احتمال داره که گاز روسیه به اوکراین قطع بشه
و به اروپا
به اروپا
از طریق اوکراین.
الا دو تا کشور این نگرانی رو ندارن، فرانسه است و هلند. چرا؟ چون 80% از انرژی فرانسه داره از محل راکتور هسته‌ایش تامین میشه. انرژی یعنی تولید انرژیش، نه تولید انرژیش، مثل راکتورهای هسته‌ایش. برای تولید انرژی نزدیک به 80% داره از راکتورهای هسته‌ایش تامین میشه و هلند همینطور. هلند هم بالای 75-6% داره استفاده. یه نکته مهمیه، این کشورها الان در فضای امن هستن از نظر ارتباط سوخت و نگرانیشون خیلی کمه تو زمستانی که گذشت و الان شرایطی که الان هست.
بله.
اما اکثر کشور الان نگرانی دارن در اروپا.
آقای اگر... دکتر بله. عذر میخوام میونه کلام شما، اتفاقا یه سوالی که وجود داره این هستش که ما الان در کشورمون علارغم این همه پیشرفتایی که هست چرا هنوز مثلا مشکل برقمون از طریق راکتورهای هسته‌ایمون مثلا تامین نمیشه؟
ببینید حالا ما سعی کردیم الان 1000 مگاوات برق داره 910 مگاوات بدون اینکه برق خودش تامین بشه داره از راکتور هسته‌ای تامین میشه.
چقدر چند درصد از نیاز کشور؟
این در اصل در مصرف فعال 2% یک خورده درصد هست، اما در مصرف کل شاید یعنی در اون ظرفیت اسمی 1% بشه. ببینید 1384 بین 84 مجلس تصویب کرد که ایران موظف 20000 مگاوات برق هسته‌ای تولید بکنه. ایران باید این کارو میکرد. یه مقداری در این قضیه تعلل شد به نظر من، و تعللم به این دلیل بود که خب ما هم مشکلی که داشتیم تو مذاکره برای بتونن از امکانات که از شرکت‌ها و سازندگانی که میتونن بعدن اجازه بهره برداری رو بدن استفاده بشه، یه مشکل بود. یه مشکل الان 4 یا 6 سالی که قرارداد اون واحد 2-3 بسته شده در بوشهر، متأسفانه هنوز اونم فعال نشده، و این یه مقدار نشون میده که حالا از نظر مالی شاید مشکلات و معضلاتی در این زمینه وجود داشته. این حرف درسته، یعنی ما باید بخش قابل قبول، نمیگم بخش 100%، چون ما مشکل گاز نداریم، مشکل سوخت فسیلی نداریم، اما ما میتونیم حداقل 15-20% از برق خودمون رو از برق هسته‌ای استفاده بکنیم. و مقام معظم رهبری هم در اگه خاطرتون باشه در اسفند ماه در روز درختکاری به این اشاره کردن که راکتور هسته‌ای یکی از اون مواردی که میتونه محیط زیست ما رو حفظ بکنه و کمک بکنه. ما از اگر بخوایم از سوخت فسیلی کم بکنیم، یعنی نیروگاه‌های فسیلیمون رو کم بکنیم، باید بریم به سمت نیروگاه‌های هسته‌ای، نیروگاه‌های خورشیدی و امثال این. و این نکته مهمی هست که من تایید می‌کنم فرمایش شما رو، این توقع منطقی مردم هست که علی‌رغم این همه گرفتاری‌ها و فشارها چرا ما هنوز درصد کمی رو داریم از برق استفاده می‌کنیم.
ولی الان در یه نقطه جهش و پرشی هستیم، درسته؟
امیدوارم اینطور باشه،
این اتفاق بیفته.
امیدوارم اینطور باشه.
آقای دکتر، یه سوالی که حالا شاید لازم بود در ابتدای این گفتگو مطرح بشه، اما چون اینقدر موضوع انرژی هسته‌ای پرسش‌های زیادی وجود داره پیرامونش، که ناگزیر شدیم در مورد موضوعات دیگه هم صحبت کنیم، و اون همین هستش که کلن چرخه علم اتمی و علم هسته‌ای احتمالاً شاخه‌های گوناگونی داره که فراورده‌ها و دستاوردهای اون برای زندگی بشر هست، اما بر اثر گفتمانسازی حالا بگم سیاست زده غربی ها یه شاخش در افکار عمومی شناخته شده و اونم بمب اتم هست. یعنی هر کس که میره در مورد انرژی هسته‌ای درس میخونه، تخصص پیدا میکنه، کار میکنه، میگن اینطور جا انداختن که یعنی دنبال این است که به بمب اتم برسه، در حالی که تا اونجا که من اطلاع اندکی دارم اینه که اصلا واقعا اینجوری نیست. یکی از اون شاخه ها میتونه اون باشه، خیلی شاخه های دیگه ای هست که ما به اون نیاز داریم که لزومن میشه هیچ ربطی هم به بمب اتم نداشته باشه. این رو میشه یه مقدار توضیح بفرمایید این دقیقا. تفاوت چیه دقیقا؟
ببینید اصلا وقتی که آقای بکرل کشف کرد رادیواکتیویته رو و بعد خانم ماری کوری اون رو گسترش داد، اولین چیزی که به ذهن انسان ها رسید تأثیراتی بود که رو سیستم بیولوژیک داشت، یعنی رو بدن انسان داشت. چون خود وقتی که این کشف شد، این آقا وقتی با خودش برد آقای بکرل توی کنفرانس بگه این ماده یه همچین خصوصیتی داره، وقتی برگشتید سرخی پوست تو اون ناحیه که جیب ساعتیش بوده و این بسته رو گذاشته، یه چیزی مقدار خیلی کمی رو برده بود اورانیوم، دید که اتفاق بود، فهمیدن که این اثر بیولوژیک داره. و بحث پزشکی خیلی جدی بود و جدی هست. شما در سال 1900 و بین 1900 تا 1920 میبینید تو صابون، تو خمیر دندان، تو هر جا میدید از ماده رادیواکتیو استفاده میکردن و با قیمت های گزاف تو اروپا میفروختن که ببینید ما یه ماده کشف کردیم که وقتی میره تو بدن مثلا چه اثراتی، اثرات ضررهاشو نمیدیدن. و ولی در این حال شروع کردن وقتی که در ساعت تو در سوئیس اون کسانی که ساعت طراحی ساعت رو میکردن و به قول معروف با این مواد کار میکردن، اثراتی رو تو این قلم ها که تو دهان میذاشتن دیدن. چون دهان خب برای اینکه چیز کنه قلم رو تو دهانش نگه میشه کار بکنه، این اتفاقات اولین اتفاقات، یعنی اصلا علم هستی با علم پزشکی شروع بحثش تو جهان شروع شد. تو اشعه ایکس وقتی که اومد متحول کرد اصلا بحث پزشکی رو. شما می‌بینید وارد بدن شدن اصلا. همون دو هفته بعد از اینکه ایکس کشف میشه، آقای روندکن میاد عکس دست خانومش رو میگیره و میگه ببین چقدر قدرت داره، میتونه این گذر بکنه. وقتی آقای بکرل رادیواکتیویته رو کشف کرد همین اتفاق افتاد.
بله.
تا سال 1945 بیشتر بحث این بود که ما چگونه از اینا استفاده پزشکی بکنیم.
یعنی اتفاق هیروشیما و ناکازاکی یک انحراف بود، انحراف. استفاده از انرژی،
یعنی زمانی که انیشتن نامه نوشت به رئیس جمهور وقت آمریکا 1939 که آلمان داره میره به سمت بمب اتم و اونا یه دفعه حرکت کردن، آزمایشگاه فرمی در اختیار قرار گرفت برای این کار و اینا این بمب رو تو خود آمریکا اول تست کردن، تازه فهمیدن با چه چیزی روبرو هستن، با چه قدرتی. و الا مثلا پزشکی اصلا اصل بود، امروز هم هست. امروز شما تصویربرداری که انجام میشه، دقیق ترین تصویربرداری فانکشنال سیستم پت هست، پوزیترون امیشن توموگرافی، که شما تو تهران تو بیمارستان مسیح دانشوری الان خوشبختانه اکثر استانهای ما این رو دارن. خب رادیو ایزوتوپ میاد تزریق میشه و خوبیش اینه که رادیو ایزوتوپ تو خود محیط هم تولید میشه، تزریق میشه و عکس گرفته میشه از سلول به سلول، یا به عبارتی اتم به اتم، که اینجا چه اتفاقی داره میفته، اینجا خون رسانی کم زیاده، اینجا چه مشکلاتی هست.
همونی که به عنوان عکس برداری هسته‌ای میگیم،
عکس برداری هسته‌ای دو تا هست، یکی گاما کامراست، خب. اسکن گاماست که اون سیستم‌های معمولی مثلا تکنسیوم 99، یکی پت پوزیترون امیشن توموگرافیه که خیلی پیشرفته است و امروز میتونه از نظر فانکشنال یعنی عملکردی رو خیلی خوب نشون بده. در کنارش اینا میان مثلا پت سی تی استفاده میکنن که هم آناتومی بدن رو خوب نشون بده، هم بتونه عملکرد رو خوب نشون بده.
بله.
تو پزشکی، تو درمان، رادیو سیستم های رادیو تراپی که با کوبالت بود و امروز هم هنوز تو بخش برکی تراپی و درمان های از نزدیک داره استفاده میشه. تو بحث نیرو که همه آشنا هستن، ما تولید نیرو تو جهان امروز 20% تولید انرژی جهان داره توسط انرژی هسته‌ای صورت میگیره، ولی برای 30 کشور از این کل کشور، فقط 30 کشور قدرت رو دارن.
بله.
از این استفاده کنن. تو کشاورزی تغییرات ژنتیکی و اتفاقاتی که میفته، تو باستان شناسی و تو صنعت، رادیوگرافی صنعتی کار بزرگیه که امروز داره انجام میشه. تو زیردریایی ها و کشتی های بزرگ هم به عنوان یک پیشران میشه از این استفاده کرد، توی راکتورهای خیلی کوچیکی رو درست میکنن و این تو مسیر از این استفاده میشه.
چون وقت رو به اتمامه کشاورزی را اشاره بکنم.
بله، کشاورزی عرض کردم. آه. تو بخش ژنتیکی، تاثیرات ژنتیکی از بین بردن اون آفاتی که هست این کار داره، یعنی بذر میاد کلی آفاتش از با یه تابش بین میره و میره استفاده میشه. حتی تو مطالعات تغییرات ژن رو میدن، تغییرات بذر رو میدن که بذرا مثلا یه دفعه از رشد تغییرات زیادی رو
میده. این همه فهرستی که شما دارید میفرمایید، برگردیم به اون بحثی که گفتم انحصار میخوان ایجاد کنن.
حالا عرض میکنم آره. همه این کارا داره انجام میشه، یه دفعه یه بخش نظامی هم داره.
بله.
اون بخش نظامی باعث شده که اجازه ندن سایر بخش ها استفاده بشه و بهره گیری بشه. این که گفتم ایران در یک جایگاه ویژه‌ای هست، خودش امروز تو همه این زمینه‌ها داره کار میکنه. و من خوشحال هستم که تو دانشگاه ما، شاید اولین دانشگاه باشه بعد از سازمان انرژی اتمی، که دارم رو دامپزشکی هسته‌ای هم دارن دوستان کار میکنن.
به به.
و دوستان ما شروع کردن و این یعنی ما تو هر زمینه‌ای میتونیم این کار رو انجام بدیم. و البته نمیخوام بگم که حالا علم هسته‌ای هم خیلی چیز هست، مثل سایر علوم میمونه.
بله.
منتها چون بهره برداری دوگانه داره یکم حساسیت داره. اینا شما علم مکانیک، علم هوافضا، همه اینها خوشبختانه ایران تو همه این زمینه‌ها داره کار میکنه. به خاطر حساسیتی که در بیرون وجود داره، ما هم دچار حساسیت در داخل شدیم برای این قضیه.
بله. آقای دکتر، اگر بخوام یه دو تا مؤلفه یا دو تا گزاره رو به عنوان خروجی و نتیجه بحث امروز بیان بکنم، یکی این استش که حتما باید بین دانش هسته‌ای و بمب هسته‌ای تفاوت قائل شد. دو تا بحث تقریبا متفاوت هست. مسئله بعدی این استش که این مسئله بمب اتم رو در واقع بهانه کردن که کشوری مثل کشور ایران از دانش هسته‌ای و فواید اون نتونه استفاده کنه، به خاطری که دانشی هستش که به ثروت منجر میشه، به قدرت منجر میشه،
به قدرت منجر،
درسته؟
قدرت اقتدار، یعنی اقتدار ایجاد میکنه،
اقتدار ایجاد میکنه
و اقتدارش هم اقتداری که مجبورن همه تمکین بکنن،
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر محمود رضا آقامیری، رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، استاد تمام هسته‌ای، که در برنامه گفتاورد رادیو تهران حضور پیدا کردید. جمله آخری اگه دارید بفرمایید.
خیلی متشکر. من تبریک مجدد عرض میکنم هم این ایام رو و ماه مبارک رمضان رو و هم روز هسته‌ای رو به همه مردم ایران، و امیدوارم که خداوند توفیق بده بتونیم خدمتگزارای خوبی برای مردم باشیم.
سپاسگزارم از شما، از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
موفق باشید.
آرمیتا
یه جوری نم نکاشی مال خودته؟
پس من روز حادثه رو براتون بکشم، چون تو صحنه ترور بودم.
خب اینو خود بکشید.
مثلا منم دارم جیغ میکشم، بقیه رو نکشیده. روز حادثه هست
بشنگ کشیدی؟
آره دو آرمیتا بابا رو بگو حضرت سیا ترور کردم. کاری کی بود؟
بگو بشید
کار اسرائیل
بسته درست هم هستم.
دوست
داری اینجا بذار؟
نه اشکال دوست داره. نه اینجا بذار، بذارم شما نمیشن.
نه مزاحمت نیست، اینجا نزدیک من هم میشینه. حتی بهترم هست. یه برو جون چکا میکنی؟ اینجا آب رو
آره.
ماشاءالله.
با شما ارتباط برقرار کرده، این معمولا خیلی اینقدر زود
او قلبه یعنی ارال قلب
نه او باید
بله 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 من هم خیلی جالب بود.
این اکسه کی خانم؟ ماشاءالله این موها رو اگر هم تو کوتاه نکنم ماشاءالله.
پدرشون خیلی به موهاش علاقه داشتن، یعنی الان اگه بکنم کوتاه کنم دیگه
دلشون نمیاد. روایت داره که جناب ام سلمه، اونم روایت شد که درس
نکنه،
همسر پیغمبر موهاش به قدری بلند بود که میرسید به ساق پاش و میبست. هجل داشتن زنهای عرب، ما هم زمان ما هم دیده بودیم این اواخر، یه چیزی مثل دستبند از نقره چیزی به پاشو این سر موهاشو میبست به این هجل، یعنی اینقدر این موها بلند. من تو روایت از امام صادق داره که وقتی این میشتاد در مقابل پیغمبر خب اینا خب از لحاظ افاق و اینا دیگه فرقاره عادی بودن با قرآن، مثل پری، مثل پری اینجوری بود، موی بلند اینجوری
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست. ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی